جلسه دوم 49 نشست اندیشه و عمل با موضوع درآمدی بر قرآن شناسی امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی، مورخ 7 خرداد 1397 خورشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بندم ابتدای جلسه تسلیه عرض میکنم به خاندان صدر، در گذشته مرحوم حاج سید علی صدر، رو به خصوص به سرکار خانم صدر که در جلسه ما حضور دارن. انشاءالله خداوندشون رو با اجداد طاهرینش مشروط بگردن. در جلسه گذشته بحثی رو در مورد مباحث قرآنی امام موسی صدر طرح کردیم و آغاز کردیم. تو اون جلسه ابتدای کلیاتی رو راجع به بحثای قرآنی و اون چی که توی این 150 ساله در کشورهای اسلامی مطرح بوده بیان کردم، که تو این بازه زمانی بحث بازگشت به قرآن مطرح میشه و مسلحان و عالمان دینی که نقش سازندهی در جوامع داشتن، این ایده رو که برای جلوگیری از رکود و خمودی که بر کشورهای اسلامی حاکمه باید به سمت قرآن بریم. امام موسی صدر هم گرچه به صورت خاص، یعنی به صورت تعلیمی یا به صورت به اصطلاح رسمی چیزی رو به نام عنوان بازگشت به قرآن توی نوشته هاشون ندیدیم، اما عمل یه چنین عملیه، عمل قرآنیه. من اینجوری به ذهنم اومد و اینجوری تصویر کردم که امام موسی صدر مدل کارش در تعامل با قرآن یک مدل متفاوته، شاید با بعضی از شخصیت هایی که مثال زدم نزدیک باشه به عنوان روش هدایتی در تعامل با قرآن. این رو میخوام تو این جلسه مقدار بیشتر توضیح بدم و اون جلسه هم اشاره کرده بودم. گفتم که امام موسی صدر بحث‌های رو درباره قرآن به صورت پراکنده نوشته، سخنرانی، نامه داشتن که تو این 12 جلد گام به گام با امام مطرحه. تو 3 نوشته از اینها بحث‌های کلی، 2 اون جلسه اشاره کردم، 1 رو تو این فاصله این هفته برخورد کردم. تو اول جلد 10 یه بحثی دارن درباره تفسیر، یه بحثی هم دارن که قرآن معجزه جاودان. اما غیر از این 2 که بحث کلیه، تو جلد 1 مقدمه‌ای که بر کتاب هاندی کروان دارن به عنوان تاریخ فلسفه اسلامی، اونجا هم یه بحثی رو در مورد تفسیر مطرح میکنن که من تو این جلسه میخوام در واقع از اونم استفاده کنم. اونجا بحث اینه که هاندی کروان تصویری که و نوع تعاملی که با قرآن داره تفسیرهای رمزی و باطنیه و با اون شیوه رایج میان مسلمان‌ها سازگار نیست. خب من با توجه به اون بحثی که این جلسه تو ذهنم هست خدمت دوستان ارائه بدن تنظیم میکنم. مؤلفه های روش امام موسی صدر و تعاملشون با قرآن رو اون جلسه 4-5 محور گفتم. تو این جلسه خلاصه تر میکنم، میگم که منهج و روش تعاملی قرآن با امام موسی صدر با قرآن تو 2 عنصر نهفته است، یکی فهم عصری، دیگری اعتقاد به قرآن به عنوان کتاب عمل. اون حرفایی که اون جلسه گفتم رو اینجوری جمع‌بندی میکنم و با این عنوان توضیح میدم. عنصر اول بحث این است که ما از قرآن فهم عصری داشته باشیم. وقتی میگیم فهم عصری داشته باشیم یعنی چه؟ چون بعد دوستانم سوالهایی داشتن، میخوام لابلای توضیحاتم اون سوالا رو بیشتر پاسخ بدم. می گفتن مثلا یکی از دوستان سوال کرد که امام موسی صدر خب یک دغدغه‌ای تو ذهنشون بوده و اینا رو بر قرآن تحمیل کردن، این مثلا یه نوع تفسیر به رأی به حساب میاد. برای که اینا یه مقدار بیشتر باز بشه و شفاف بشه، لذا بحث رو به این شکل شروع می‌کنم. توی روش تعاملی امام موسی صدر با قرآن 2 عنصر برجسته است. یک فهم عصری، یک قرآن رو کتاب عمل دانستند. خب ما تو ایام ماه رمضان هم هستیم، هفته آینده ایام قدر. تو اون نامه امام علی علیه السلام که در 21 صادر شده بعد از ضرب خوردن، یه جمله اینه: الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم. من به مناسبتی بحثا تأملی روی جمله داشتم. قرآن کتاب عمله، ختم قرآن خوبه، تحقیق قرآن هم خوبه، اما قرآن کتاب عمل چیزی دیگه است. این دوتا عنصر رو یه مقدار باز کنیم و پیرامونش صحبت بکنیم. از اون بند اول که فهم عصری سخن بگیم و بعد بحث قرآن کتاب عمل رو یه مقدار توضیح بدیم، که به گمان من این دوتا ویژگی است که در روش تعاملی، شاید این تعبیر بهتر باشه، روش تعاملی امام موسی صدر با قرآن. چون همونطور که اون جلسه گفتم، نمیتونیم بگیم امام موسی صدر یک مفسر رسمیه، یک پژوهشگر علوم قرآنیه. نه، خودشون هم ادعا ندارن، این هم نقصی نیست. برعکس، اون کاری که ایشون کردن، شما تو هر سخنرانی، تو هر نوشته، تو هر نامه پر از موج میزنه آیات قرآن، استناد به قرآن. خب یه شخصیتی تعاملی با قرآن داره، تو زندگی، تو برنامه‌هایی که برای جامعه‌ای که درش کار می‌کرده داشته. دو عنصر اصلی اینها بوده: فهم اصلی از قرآن رو باور داشته و بهش پایبند بوده، و قرآن رو کتاب عمل می‌دونسته. وقتی میگیم ما فهم اصلی از قرآن داشته باشیم، سه تا رقیب داره این، یعنی خانش‌های دیگر فهم قرآن، اونا رو بگیم تا بعد این روشن بشه. گروهی معتقد بودن و هستن که قرآن برای عموم قابل فهم نیست، یه خوانشه که در واقع غیر قابل فهم بودن قرآنه، حالا اشاره میکنم. گروهی دیگه به فهم جامدانه از قرآن ملتزمن، اینم دو خوانش دوم. گروه سومی هستن که به فهمهای به اصطلاح رمزی و اشاره ملتزمن. این سه به گمان من فهم اصلی در مقابل این هاست. یعنی وقتی میگیم فهم اصلی از قرآن، این ستا رو میخوایم بذاریم کنار. خب یه جریانی که قرآن قابل فهم نیست، ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، قرآن رو باید فقط با حدیث و روایت بفهمیم، حالا چه به صورت کلانش که میشن اخباری ها، چه به صورت غیر کلانش که خب توی فضای جوامع اسلامی به شدت این نظریه در واقع راسخه و مبنای عمله، که ما لااقل بخش‌های قابل توجهی از قرآن رو بدون احادیث و روایات نمی‌تونیم بفهمیم. وقتی فهم اصلی قرآن مطرح میشه، این نظریه در واقع طرح میشه که نه، قرآن قابل فهمه. حالا اون دوستان اون جلسه میگفتن که مگه مثلا کسی هم پیدا میشه که بگه قرآن قابل فهم نیست؟ بله. حالا من به عنوان مثال یک کتابی رو معرفی کنم که به فارسی هم ترجمه شده، خودش نویسنده عربیه، المنهج السهیل تفسیر القرآن، نویسنده با نام عبدالنبی مهدی، خودشون هم ترجمه کرد کتاب رو به فارسی، روش صحیح در تفسیر قرآن. خب کل این کتاب برای نوشته شده که ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، و نزدیک به 200 تا روایت جمع کرده و به استناد اون 200 تا روایت که قرآن برای غیر معصوم قابل فهم نیست. خب این کتاب تازه چاپ شده، یعنی چند سالیه چاپ شده. این ایده و این فضا و این فکر یه چیزی نیست که بگیم خب حالا ما که میگیم قرآن قابل فهمه. بله، ما تو فضاهای مثلا امروزی تر، فضاهای روشن فکری تر، این بحث وقتی مطرح میشه یه بحث خیلی شاید ابتدایی جلب کنه، ولی تو مراکز سنتی دین شناسی اینا بحثای خیلی جدیه. پس فهم اصلی ابتدا در مقابل اینه که قرآن رو غیر قابل فهم بدانیم. غیر قابل فهم به این معنا که یک گروه خاصی هستن که میتونن بفهمن، اونا میتونن تفسیر کنن. اگر ما از اون ناحیه اونها مطلبی نداشتیم، نمیتونیم بفهمیم قرآن رو. مرحوم شیخ یوسف بهرانی توی کتاب الحدایق الناظره تو مقدمش میگه، خودش هم اخباریه، میگه بعضی از این دوستان اخباری ما اونقدر افراد کردن که میگن معنی قل هو الله احد رو هم بدون حدیث نمیتونیم بفهمیم. حالا این مالی مقدار قبل از زمان ماست، ولی این نظریه شاید به این شکل نباشه، اما به صورت‌های دیگه، به خصوص اون جایی که بحثا جدی میشه، بحثا مربوط به زندگی روزمره ما میشه، بحثا مطرحه. پس فهم عصری ابتدا در مقابل اینه. دومین به اصطلاح خوانش رقیب از فهم قرآن فهم‌های جامدانه است که ما قرآن رو بر اساس همون ظواهرش بفهمیم. حالا شکل‌های خیلی به اصطلاح رسمیشو اگر می‌خوام مثال بزنیم، گروه‌های در میان مسلمان‌ها بودن که خدا رو جسم می‌دونستن، فرشته‌ها رو مادی می‌دونستن. چرا؟ چون آیات قرآن بر این دلالت داره. خب شاید به اون شکل باز الان نباشه، اما به شکل دیگه‌ای وجود داره. شما ببینید که مثلا بعضی از آیات قرآن رو چون قرآن اینجوری گفته بگیم، همین ظاهر لفظیشو اکتفا بکنیم، اینم یه نوع فهم جامدانه است. اگر تو آیات قرآن برای یه حکمی تعلیلی ذکر شده و شما اون تعلیل رو بهش توجه نکنید، به اون علت توجه نکنید، اون میشه فهم جامدانه. حالا من چون مصداقش خیلی مشکل ساز میشه، مصداقش نمیپردازم، فقط عنوان رو میگم. فهم جامدانه از قرآن وجود داره، در روزگار ما هم وجود داره، فقط به دوره‌های گذشته بر نمیگرده که خدا رو جسم میدونستن، فرشتگان رو مادی میدونستن. نه، تو روزگار ما هم هست، به شکل‌های شاید رقیق‌تر و نازل‌تر. اینم یک رقیبه. وقتی میگیم فهم اصلی، اینه در مقابل فهم‌های جامدانه از قرآن داریم سخن میگیم. صورت سوم در مقابل فهم‌های رمزیه که این قسمت بود اشاره کردم. ایشون در جلد یک که مقدمه‌شون بر کتاب هانری کورمن چاپ شده، اونجا به تفصیل این بحث رو مطرح میکنه که جناب کورمن که بسیار کار خوب و عالمانه‌ای رو نوشتن، اما در این حال برای تفسیر قرآن راهی رو رفتن که مثلا قابل قبول نیست. بحث اینجوری شروع میشه: موضوع ظاهر و باطن در احکام به طور کلی در دین و رمزگرایی در قرآن از اهم مسائلی است که مؤلف در کتاب خود مطرح کرده است، یعنی کورمن مطرح کرده. ایشان این موضوع را پایه بسیاری از مباحث و مبنای مجموعی از استنتاجات خود قرار داده و نیز در فهم و درک مذهب تشیع و تفسیر و مفهوم ولایت و امامت و امام غایب به همین اصل استناد کرده است. اما حقیقت این است که پژوهشگران احکام اسلامی و مفسران قرآن کریم غالباً به شیوه رمز استناد نمی کنند و به ظاهر و باطن قائل نیستند، بلکه اصل رایج و شیوه حاکم آنان اصل مراحل ادراک و اصل تفاوت مراحل به فهم است. میگه ایشون اومده همه چیزها رو به صورت رمزی، این نشانه اون چیزه، این نماد اونه، این نشانه فلان مطلب، اینجور اومده معنی کرده و کل تشیع رو به عنوان مثلا یک امر معنوی خواسته مطرح بکنه، ولی اینجوری نیست. بعد ایشون وارد بحث میشه که ما برای این که قرآن رو بتونیم بفهمیم باید دو تا حد رو رعایت بکنیم. حد نخست مدلول کلمه و معنایی است که در آن استعمال شده، خواه حقیقت باشد، خواه مجاز و خواه کنایه. نمیتوان کلمه را تفسیر کرد مگر در حدود مضمون و مدلول آن. این وقتی شما میخواید قرآن رو معنا بکنید، از اون چارچوب متعارف فهم نمیتونید خارج بشید. اما اگر از این حد تجاوز کنیم، کلمه به رمز تبدیل می شود و دلالت وضعی تغییر می کند و به دلالت عقلی بدل می شود. حد دومی که برای فهم قرآن مطرح می کنند، سطح شناخت متکلم و مقصود او از تکلم و کلام است. ما نمی توانیم کلام شخص را به معنایی که نمی داند یا به حقیقتی که به آن دست نیافته است تفسیر کنیم، که این را حالا تو قسمت در واقع مؤلفه‌های فهم اصلی ذکر می کنند. خب پس وقتی میگیم فهم اصلی از قرآن، یعنی ما معتقدیم قرآن قابل فهم، یک، قرآن رو فراتر از اون به اصطلاح سطح جامدانه میشه فهمید، دو، و قرآن رو به عنوان کلام میشه فهمید، نه تابلوهای اشاره. قرآن کلمه است، کلامه. کلمه و کلام توی ساختار زبانی نماد، اشارات، تابلوهای اشاره نیست. اینجوری باید بفهمیم. لذا تفسیرهای مارکسیستی از قرآن، تفسیرهای سوسیالیستی از قرآن، تفسیرهای باطنیگری از قرآن، اینا هیچ کدوم در واقع با اون جریان عمومی فهم قرآن سازگاری نداره و امام موسی صدر هم اینجا به تفصیل و هم در مقدمه، یعنی در این جلد دهم اولین بحثی که به عنوان درباره تفسیر مطرح میکنن، اینو اومدن ذکر کردن که تفسیرهای رمزی تفسیرهای قابل قبولی نیست، مگر اینکه بین متکلم و مخاطب از قبل یک نشانه‌هایی برقرار شده باشه. مثلا تو این اصطلاح چیزای امنیتی معمولا اومدن برای خود چون یک سری اعداد رو تعریف کردن، این عدد نشانه اونه، این عدد نشانه اونه. این اتفاق نیفتاده توی یک متنی که ما باش به عنوان قرآن سر کار داریم. خدا با مخاطبان، حالا چه مخاطبان پیامبر باشه چه همه انسان‌ها، چنین رمزگذاری رو انجام نداده. از قبل نیامده بگه مثلا این کلمه اینه. میگن بهائی‌ها به آیات اول سوره بقره استدلال میکنن که قرآن وعده داده یه پیغمبری بعد از پیامبر خاتم میاد، چون و بالآخرت هم یوقنون گفته الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. میگن این آیه داره بیان میکنه که شرط مؤمن بودن اینه که به پیغمبر اسلام ایمان داشته باشه، به پیامبران قبل ایمان داشته باشه، به یه پیغمبری هم که بعد میاد ایمان داشته باشه. از کجای این آیه؟ میگن آخرت رو وقتی با حروف ابجد حساب بکنین حدود سال تولد باه میشه 1300 و خوردی. میگه خب 10 سال هم فاصله داره، که میگه خب برای 10 سال که معامله رو به هم نمیزنن. این میشه تفسیر رمزی. خب چطور یوقنونش رمزی معنی نمیشه، انزل الیکش رمزی معنی نمیشه، پیامبران قبلش رمزی نیست، اما یک کلمش اینجوری میشه؟ این قبیل تفسیرها تفسیرهای رمزیه که قابل قبول نیست. تو تفسیر عصری قرآن کلمه و کلامه، کتابه، نه تابلوهای اشاره، نه نمادهای هنری، نه نقاشی مثلا فلان نقاش که حالا این خطش به اون چیز اشاره داره، اون نقطه به فلان چیز اشاره داره. این نیست، یک کتاب متنه. خودش هم به عنوان کتاب داره مطرح میکنه و ایشون تعبیر رو با اینجا این کلمه است. کلمه است میشه کلام، کلام میشه جمله، جملات میشن کتاب. این تفسیر عصری. پس تفسیر عصری رقیب این سه نوع تفسیر عدم فهم، فهم جامدانه و فهم رمزی. اینا چیزیه که تو نوشتایشون پیدا میکنیم. خب این تفسیر عصری که در واقع مورد قبوله، مقدماش چیه؟ نشانه هاش چیه؟ شاخصاش چیه؟ چه کنیم که با تفسیر برعی متفاوت بشه، از تفسیر برعی فرق کنه؟ اون جلسه اشاره کردم، حالا یه مقدار بیشتر. برای مؤلفه‌های فهم عصری من سه تا نکته به ذهنم رسید که اون جلسه بعدش اشاره کردم، حالا بیشتر میگم. اولین نکته این است که ما تو فهم قرآن فهم مسئله محور داشته باشیم. تفسیرهای قرآن تا قبل از این مثلا چند دوره‌های اخیر، شاید مبدع اینم خود شهید محمد باقر صدره که از همین خاندانه، تفسیرها تفسیرهای ترتیبی بوده. یعنی مفسران قرآن رو از اول شروع میکردن میرفتن جلو. اما تو دوره معاصر یک بحثی مطرح شد به نام تفسیر موضوعی. این تفسیر موضوعی رو گاهی فکر میکنیم مثلا ما بیایم کلمه الله رو بریم تو قرآن جمع بکنیم. این معنی تفسیر موضوعی نیست. یه چیزی توی این به اصطلاح پروپوزال‌های دانشگاهی میگن به اصطلاح موضوع محور یا مسئله محور. اونجا مسئله محور یه معنی داره که تفسیر موضوعی که کسایی که ابداع کردن این رو میخوان بگن. تفسیر موضوعی یعنی تفسیر مسئله محور، نه کار موضوعی کردن. یعنی شما مسئله داری، سوال داری، پرسش داری، این پرسش رو میخوای بری در این کتاب عرضه بکنی و پاسخ بگیری. فهم اصلی عنصر اولش اینه که مسئله محوره. یعنی ما یه دغدغه داریم، یه مسئله امروزی داریم، میخوام این مسئله رو از قرآن بفهمیم. به اون جمله امام علی اون جلسه اشاره کردم که این کتاب ساکته، خودش حرف نمیزنه، پس تنطقو، این رو به زبون بیارید. این به زبان آوردن میشه تفسیر مسئله محور. توی فهم اصلی عنصر اول اینه که ما مسئله محور باشیم، با مسئله سراغ این کتاب بریم. لذا شما از یک کنار قرآن رو تفسیر نمی کنید، به تناسب موقعیت ها، به تناسب نیاز ها سراغ قرآن میرید. این یک. دوم این که به لایه های معنایی اعتقاد داریم، معتقدید که این کتاب لایه های معنایی داره. چرا؟ چون متکلم و گوینده در سطح عالی و دارای اشراف بوده. دو نمونش اون جلسه لابلای حرفم مثال زدم و اشاره کردم که ایشون مثلا در آیات انفاق چطور لایه‌های معنایی رو مطرح میکنه، در آیه و اذ الموعودت و سئلت چطور لایه‌های معنایی رو مطرح میکنه، تو سوره فلق و نفاسات و منشتر نفاسات فلقت هم باز مثال بزنم که ایشون چجوری میاد معنی میکنه لایه‌های معنایی یعنی چی؟ خب یه لایه اولینه که من شر نفاسات فلاغت، یعنی افرادی هستن آدم ها تلسم میکنن، ما به خدا پناه میبریم از شر تلسم و جادو و سحر. یه معنیه درستم هست، سحر و جادو یه واقعیته. حالا درسته اینایی که درگیر هستن خیلیش بکن دستگاز اینا در واقع، ولی خود سحر تو عالم یه واقعیته، خود تلسم تو عالم یه واقعیته. ما تو این آیه به خدا پناه می‌بریم از کسایی که در واقع یک وردای می‌خونن به اون به اصطلاح نخ‌ها گره می‌زنن و تو اون می‌خونن. این معنیشه. اما یه لایه بالاتر، کسانی که با سخن‌چینی، کسانی که با غیبت این عقدها و ارتباطها رو به هم می‌زنن، خب اینم یه لایه بالاتره. من شر نفاسات فی العقد، شما کلمه‌ها رو کاملا حفظ کردید، ارتباط‌ها رو میان درش می‌دمن که خرابش کنن. ایشون میگه ما این معنی رو بیشتر میپسندیم، گرچه معنی اولم اشکال نداره اما یک لایه بالاتره. من شر نفاسات فی العقد، به خدا پناه میبریم از کسایی که غیبت میکنن، سخنچینی میکنن، پشت سر ما حرف میزنن، زیرا به ما رو میخوان بزنن، زیر پامون رو میخوان خالی کنن. این من شر نفاسات فی العقد، با حرف زدن خیلی کارا میتونن بکنن، پشت سر آدم حرف میزنن، مسئولیت انسان ازش میگیرن، پشت سر انسان حرف میزنن میخواد برای جا استخدام بشه استخدام میشه، پشت سر اون حرف میزنن میخواد فلان موقعیت رو پیدا کنه پیدا نمیکنه. اون شر نفاسات فی العقد، تلسم هم همینه. کسی رو تلسم میکنن که نتونه ازدواج کنه، نتونه کار پیدا کنه، نتونه مثلا موفقیت پیدا کنه. خب اون کار تلسم رو یه حرف زدنه داره انجام میده. من شر نفاسات فی العقد، کسی که به این لایه‌های معنایی معتقده. این عنصر دومه، فهم اصلیه. پس فهم اصلی اولا فهم مسئله محوره، دومی که به لایه‌های معنایی باور داره، و سوم این که آگاه به زمانه، حاضر در زمانه. یک کسی که تو زمان حال زندگی نمی‌کنه نمیتونه در واقع فهم اصلی از قرآن ارائه بده. کسی که دنیاش یک دنیای کوچیک خیلی گذشته است. یه تعبیری شهید مطهری داره که فتوای مجتهد دهاتی بوی دهات میده، فتوای مجتهد شهری بوی شهر میده. اینو شاید مثلا آدم اول فکر میکنه یعنی چه، ولی من خودم مثل روز برام روشنه. یک کسی که مثلا از یک دهی روستایی با یک تینت پاک و خالصی بلند شده اومده، تمام زندگیش در حد همون روستاست، جاده ها، روابط، حیوان، نمیدونم گوسفند، گاو، همین زندگی تو همونه، کل فهم و به اصطلاح دیدگاه ذهنیش تو همون دور میزنه. آدم خوبیه ولی دنیاش همونه. من این بعضی از کتابای خاطرات دورهای قبل رو میخوندم، یک کتاب خاطرات که از این مجموعه چهار جلدی که آقای دهباشی چاپ کرده، مال وزیر اقتصاد افتاد رژیم شاه، 7 سال وزیر اقتصاد بوده، خیلی از کار بزرگ او انجام داده. و این فرانسه درس خونده بود، اقتصاد خونده بود، اینجا اونو که میخوندم به ذهنم اومد که ببینید کسی که در واقع میتونه عامل پیشرفت باشه، دانش میخواد و نگاه بلند، هم دانش هم نگاه بلند، افق گسترده. ما توی بعد از انقلاب آدمای مؤمن داشتیم، فقط اون ویژگی برجسته مثلا کسایی که میخواستن کار کنن مؤمن و متعهد بودن. او دانشش هم کم بود، اون نگاه بلندش. یعنی فرض کنیم الان که داره میخواد این خیابون رو درست کنه، برای 200 سال قبل برنامه‌ریزی کنه این خیابون، تا 200 سال بعد ما میبینیم خیابون کشیده میشه، به 5 سال نمیکشه، خب باید عوض بشه، به 1 سال نمیکشه، باید فلان جا این، چون نگاه بلند و اون رؤیه به اصطلاح وسیع رو نداره. کسی که عالم به زمان نباشه، حاضر در زمان نباشه، دنیای امروز رو نشناسه، انسان امروز رو نشناسه، خب با چه مسئله میخواد سراغ قرآن بره؟ مسئله‌هاش همون مسئله‌های گذشته است، مسئله‌هاش همون مسئله‌های کهنه است. فهم اصلی عناصر اولیش اینهاست: یک، مسئله محور بودن، دو، به لایه‌های معنای قرآن پرداختن، سوم، آگاه به تجارب بشری، دانش‌های بشری، تحولات زندگی بشری. این آدم میتونه فهم اصلی داشته باشه. ولی اگر کسی تو این فضا نباشه، خب چه فهم اصلی میخواد از قرآن ارائه بده؟ حالا وقتی میخواد فهم اصلی ارائه بده، برای که با اون به استاد نگاه های رمزی و تفسیر برل متفاوت باشه، چه کار باید بکنه؟ من 4-5 تا شاخص از نوشته های امام موسی صدرم در میاد استفاده کردم. یکی ساختار این کتاب باید بهش توجه کنه. این کتاب یه ساختار داره، خودش گفته محکم متشابه داره، یک سری اصول داره، یک سری کلمات دیگه داره که باید با اون اصول سنجیده بشه. خب اگر کسی بخواد یک تفسیری از این کتاب ارائه بده از یک آیه که تو این ساختار قرار نگیره، دیگه فهم اصلی نیست. دوم این که شخصیت گوینده این کتاب خداییست که علم مطلق داره. به تعبیر ایشون میگه، میفرماد که اگر شما مثلا یه بچه به یه گل نگاه بکنه یه معنی ازش میفهمه، یک در واقع مسافر به یه گل نگاه بکنه یه چیز میفهمه، یه نقاش به یه گل نگاه کنه یه چیز میفهمه، یک مهندس یا دکتر عالم تجربی نگاه کنه یه چیز دیگه میفهمه، همش گله. اما اون کسی که نگاه میکنه مهمه. همین کلام رو یه بچه بگه یه معنی داره، یک آدم با تحصیلات متوسط بگه یه معنی داره، یک کسی با رشته مثلا فلان بگه یه معنی دیگه داره. این کلام گوینده و قائلش خداوندیست که عالم مطلق، دانش مطلق، علم نامحدوده. اون لذا هر چی میشه از این کلام استفاده کرد، به شرطی که ساختار زبانی اون رو تایید بکنه. لذا چون شخصیت گوینده و زبان عربی، ساختار زبان عربی رو ما باید فهم رعایت بکنیم. اگر میخوام یه تفسیری از آیه ارائه بدیم، این تفسیر اگر با این ساختار کتاب سازگار نباشه، با زبان عربی سازگار نباشه، با شخصیت گوینده سازگار نباشه، اون دیگه فهم اصلی نیست. اینجا مرز بین تفسیر برای و فهم اصلی به اصطلاح برای ما روشن میشه. تفسیر برای تفسیریه که ما از این متن چیزی ارائه میدیم که زبان عربی او رو تحمل نمی کنه. با شخصیت گوینده سازگاری نداره، با ساختار این کتاب سازگاری نداره. این میشه تفسیر برن. ولی اگر کسی با دغدغه‌های سراغ قرآن بره و چیزی از قرآن بفهمه که زبان او رو تحمل میکنه، با شخصیت گوینده سازگاری داره، که تفسیر برن نیست. اون جلسه‌ای که از دوستان سوال کردن که مثلا امام موسی صدر دغدغه‌هایی داشتن، مثل دغدغه‌هایی که مارکسیست‌ها داشتن، سوسیالیست‌ها داشتن، رفتن سراغ قرآن، تفاوتش این است که اون دغدغه باید باشه، اما دغدغه‌ای رو می‌بریم سراغ قرآن بود این زبان او رو تحمل کنه، قواعد زبانی او رو بر بتابه. اینجوری نیست که شما لفظی رو عوض کرده باشید. نفاسات نفاساته، عقد عقده، از الموعودت و سؤلت موعوده موعده است، سؤلت سؤلته، انفاق انفاقه، یوفع الیکم یوفع الیکم. زبان عربی اینا رو بر میتابه، این تفسیرها رو. زبان باید ظرفیت پذیرش اون تفسیر و برداشت رو داشته باشه، با شخصیت گوینده که خدای متعال سازگاری داشته باشه، با ساختار این کتاب که داره چی حرف میزنه. خب این کتابی که این همه آخرت و معنویت و بهشت و شما تفسیرهای مادی ازش بکنید، خب با ساختار کتاب جور در نمیاد. این چه تفسیر برای؟ لذا تفسیر برای دو تا مصداق داره. یک، کسی بدون دانش و آگاهی های لازم بخواد راجع به قرآن حرف بزنه، این تفسیر برایه. دوم این که کسی بخواد بیش از ظرفیت زبانی بر این کتاب تحمیل کنه، اونم میشه تفسیر برای. تفسیر برای یه معنی تعبدی نیست، یک امر واقعیه، همه جا میتونه رخ بده. شما راجع به یک کتاب زبان انگلیسی هم میتونید تفسیر برای رو نشون بدین که یک کسی داره تفسیر برای میکنه، یک کسی که اصلا انگلیسی بلد نیست این کتاب رو باز کنم که حرف بزنه، میگن داری از مثلا هوای نفس داری حرف میزنی، از خودت داری میگی که این کتاب نیست، که تو که انگلیسی بلد نیستی که. یا بیاد واژه ها و کلمات و جمله ها و ساختار رو غیر از اون ظرفیت خودش چیزی رو برش بار بکنه. پس فهم اصلی با تفسیر برای مرزش اینه که در تفسیر اصلی ما ظرفیت زبان رو در نظر میگیریم، شخصیت گوینده رو در نظر میگیریم، ساختار این کتاب رو در نظر میگیریم، اما در تفسیر برای که یک امر مذمومه و تو روایات اینقدر ازش مذمت شده که کسی که قرآن رو تفسیر برای بکنه جایگاهش آتشه، جایگاهش دوزخه، با هم متفاوته. لذا تو روایات تفسیر برای این دوتا هست که من فسر القرآن برایه فقط کفر، یه گاهی گفته شده من فسر القرآن به رأیهی وقد اصاب وقد اصاب فقد اخطأ. اگر کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه کافره. یعنی شما اون شخصیت گوینده رو در نظر نگیرید، عمدن دارین چیزی رو برای این قرآن تحمیل میکنید. یا این که نه، شما بدون دانش حرف میزنید، بدون دانش که حرف میزنید درست هم حرف بزنید شما رو مذمت میکنن. اگر یه آدم جاهلی بیاد اتفاقا یه حرف درستی بزنه که کسی او رو ستایش نمیکنه که، لذا میگن قاضی که قضاوت بکنه جهل داشته باشه اتفاقا هم درست بگه اون قاضی جاش تو آتشه، چون شرط قضاوت علمه. اینا در واقع یک سری توضیحات بود درباره اون عنصر اول که فهم اصلی از قرآنه. من فهم اصلی مؤلفه‌هاش اجمالاً گفتم، شاخصاشو گفتم، اون به اصطلاح رقباشو گفتم، تفاوتشو با تفسیر برد به گمان خودم گفتم. امیدواریم که تو ماه رمضان که هم شاید من خیلی حالم خوب نباشه منسجم حرف بزنم، هم دوستان خستن آخر روزه، تونسته باشیم به یک فهم مشترکی برسیم از این حرفا انشالله. نشن ثوابشو بردیم دیگه. حالا فکر میکنیم نشستیم مجلس روزه، فرق کلاس درس با مجلس روزه اینه که اونجا آدم لازم نیست مثلا گوش بده بنویسه، اون بخوابم ثوابشو برده دیگه. حالا ما اگر کلاس نشود میگیم نشستیم مجلس روزه، انشالله ثوابشو بردیم، تو ماه رمضان و بهره‌مند میشیم انشالله. خب این عنصر اول بود از اون منهج امام موسی صدر. ویژگی اول روش تعاملیشون با قرآن فهم اصلی بود که حالا لابلای مثالی ذکر کردم، باز بعدم مثال میدم. نکته دومی که قرآن کتاب عمله، الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم. امام علی نمیفرماد که الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی القراءة به غیرکم، لا یسبقنکم فی التحقیق فیه غیرکم. برید کارهای پژوهشی بکنید، کار عالمانه بکنید. خب ختم قرآن خوبه اما مقدمه است، تحقیق درباره قرآن خوبه اما مقدمه است. قرآن اونی که کتاب زندگی باشه، عملا به معنی فعل و رفتار نیست، یعنی در انسان و در نگاه انسان تأثیر بذاره. اینه ولا ما قاری و قرآن باشیم اما عملمون قرآنی نباشه، محقق قرآن باشیم. رشته‌های علوم قرآن هم چقدر زیاد داریم توی کشور، مجلات تخصصی قرآنی، رشته‌های علوم قرآنی، دانشگاه علوم قرآن و معارف، رشته‌ها تو همه جا هست، سطح حوزه‌های علمیه، اما واقعاً آدم خروجیشو می‌بینه چقدر ما قرآنی هستیم؟ نمی‌دونم، من اون رو نمی‌بینم. اون کم بوده، اون در واقع نیست. قرآن کتاب عمل نیست، قرآن کتاب زندگی نیست، چون اونا آسون‌تره، چون آدم شدن سخته. در واقع ما اونایی که میخواد مثلا بیلان کار بده میگه خب ما پایان ماه رمضان 1000 دور ختم قرآن کردیم، این میشه چون با عدد بگید. اما اگه بگیم این آدما عوض شدن، نه خب چجوری میخوام نشون بدیم چی در ما تغییر کرد، میگیم مثلا 100 تا رساله در زمینه تفسیر علوم قرآن دانشگاه ما نوشت. ببین همه جا میتونیم بگیم 100 تا، اما اونی که تو آدما ایجاد کنه اون رو نمیشه ازش گزارش داد، نمیشه دید. شاید یه مقداریم باشه، یعنی اون کمیت گرایی و ظاهر گرایی که بر فضای کلی فرهنگی و فکری ما غالب شده، اون باعث این میشه اونا رو میشه آمار داد، بودجه گرفت. ولی اینجا میگیم چی مثلا الان تو ذهن این آدمای اتفاقات افتاده، خب کجاشو نشون بدیم، کجاشو فاکتور کنیم، کجاشو میشه براش بودجه بنویسیم؟ دیده نمیشه دیگه. لذا کسی میگه خب شما چه کار کردید، میگیم چیز دیده نمیشه دیگه. ولی میگیم این همه دوره ختم قرآن خب دیده میشه، این همه مهد قرآن درست کردن، اینو ساختموناش، اینا آدماش دیده میشه، این همه حافظ قرآن، همه عدد و رقمه. یعنی اون نگاه کمیت گرایانه توی ختم قرآن و تحقیق قرآن کاملا مشهوده، اما اونجا که بخواد تو زندگی ما باشه نه. حالا به مناسبت اینم بگم، یکی از آیه‌هایی که من خودم خیلی بهش به اصطلاح من نشسته دیدم امام موسی صدر مطرح کردن اینه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. این برای من خیلی مهمه. ما جامعه پرحرفی هستیم، لذا کارامون درست نیست. قرآن میگه درست حرف بزنید تو اصلاح بشه امور. خب ببینید این که ما تمرین کنیم کم حرف بزنیم، تمرین کنیم دقیق صحبت کنیم، تمرین کنیم قولمون قول سدید باشه. ایشون هم یه جا این آیه رو میکنن توی یکی از همین سخنرانی‌هاشون و همجوری استناد میکنن که اگر آدم‌ها و جوامع انسانی کم و دقیق حرف بزنن، این یکی از راه‌هایی است که کارها درست بشه. خب وقتی زیاد حرف میزنیم، غیر دقیق حرف میزنیم، خب معلومه دیگه ثمرش چیه. حالا این آیه بخواد تو زندگی ما بنشینه، منم از خودم شروع بکنم که کم حرف بزنم، دقیق حرف بزنم، یه مورد دیدم نگم همه میگن، همه اینجوریان. خب من چند تا رو دیدم، چند تا رو شنیدم، چند تا رو آزمایش کردم، چند تا رو به تجربه درآوردم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. حرف استوار بزنید تا کارها درست بشه. خب وقتی حرف غیر استوار میزنیم، من که مثلا یک سمتی دارم یا حرف میزنم، اون کس دیگه که یک سمت دیگه داره، هی حرف میزنیم، حرف میزنیم، حرف میزنیم، خب هیچ تاش نیست دیگه. و این آموزه در عمل ما پیاده بشه، یصلح لکم اعمالکم. پس عنصر دوم این است که قرآن رو به عنوان کتاب عمل باور بکنیم، نه مقدماتمون که ختم قرآنه و تحقیق قرآنه، که اونا کار خوبیه، اونا کار خوبیه، اما اونا مقدمه است. یعنی اگه به این منتهی نشه، نه دیگه ثمر نداره. ختمی که به عمل منتهی نشه، تحقیقی که به عمل منتهی نشه، تو گروه علوم قرآنی که همه از قرآن حرف میزنن اما استادا با هم دیگه نمیتونن یک تعامل اخلاقی داشته باشن، خب این چجور گروه علوم قرآنیه؟ این چجور مثلا یه مجموعه که دارن کار قرآنی میکنن؟ ولو میشه اون هدف اصلی و اون مقصد اصلی، اون مقفول باقی مونده، اون بیگانه است، اون در واقع اینجاست که قرآن دیگه تأثیرگذار نیست. یعنی جامعه وقتی با اون ایده ها و با اون آرمان ها عجین نشه، نگاه نگاه قرآنی نشه، عمل عمل قرآنی نشه، حرف حرف قرآنی نشه، خب طبیعتا اون اثر رو هم نمیذاره. این دوتا عنصری بود که من میخواستم به عنوان دو عنصر برجسته توی به اصطلاح روش امام موسی صدر ذکر بکنم. از این بعد میخوام بیشتر به نمونه ها بپردازم، نمیدونم فرصت هست یک مورد رو بگم و بعد دیگه بذاریم بر جلسه آینده. ایشون تفسیرهای جالبی دارن، من خودم مثلا میدیدم، حالا شد تفسیر دیگه نگاه کردم، شد کم نگاه کردم، به نظرم به دلم نشسته اون مدل تفسیر و اون مدل معنا. سه چهار تا رو نوشته بودم که امروز بگم، یکیشو میگم، بقیهشو میذارم انشاءالله اگر فرصتی بود برای جلسات آینده. ایشون توی همین جلد دهم این کتاب آیات اول سوره بقره رو تفسیر میکنن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. بله، اول بقره رو من شاید حالا اشتباهش رو خوندم، درست خوندم؟ بله، برای که ماه رمضان خیلی از رو بکنم توضیح شدش بکنم. بله، الف لام بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. اون جمله اول و دومش رو شاید مثلا یک توضیحی که برداشتی که ایشون داره ذکر میکنن. ایشون میفرمان که اولین چیزی که تو این آیات شروع میشه الذین یؤمنون بالغیب و بعد و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ایمان به غیب یعنی چی؟ تفسیری که ایشون از این ایمان به غیب اشاره میکنن و اون نقش اصلی به گمان من دینداری توی زندگی آدم ها، که خیلی ما فکر میکنیم دین باید بیاد مثلا کار تکنولوژی رو بکنه، کار هواپیما رو بکنه، کار پزشک رو بکنه، کار اتاق عمل رو بکنه، این نیست واقعا. این تلقی ها تلقی غلطیه. اون به خانم اون رو سوال میکرد که خب میگیم دین عامل پیشرفته، کو ما که پیشرفت نکردیم. خب دین که نمیخواد بیاد راهسازی بکنه، دین که نمیخواد بیاد مثلا بیمارستان نقش بیمارستان رو داشته باشه. ببینیم اون کارکرد اصلی دین چیه. این تفسیری که ایشون از این جمله اراده ده، من اینجوری فهمیدم که به اون کارکرد اصلی دین توجه شده. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب. میفرمان ما انسان ها تو زندگی از نهادمون و درونمون به گونه ای هستیم که به یک پناهگاه ثابت نیاز داریم. اون چیزی که برای انسان آرامش بخشه ای که یک پایگاه ثابت رو تو زندگی خودش پیدا بکنه. این آیه میخواد برونشون بده پایگاهی که انسان تو زندگی داره، علوم تجربیه، امروز میان میگن که مثلا چای سبز خوبه، فردا میان میگن چای سیاه خوبه، اون روز دیگه میان میگن چای قرمز خوبه، اینکه خب عوض شد پس به چی تکیه بکنم؟ امروز میان میگن فلان وسیله مفیده، فردا میان میگن خلاف شد، تکنولوژی این کارو میکنه، فردا میان میگن اینم سرطان‌زا، اون کارو انجام میدن میگن اونم اینجوریه. میان میگیم مثلا من ایرانی ام، خب فردا از ایران میرم میشم مثلا توی کشور دیگه ساکن میشم. وطن ممکنه یک پناهگاه باشه، علم میتونه یک پناهگاه باشه، تکنولوژی میتونه یک پناهگاه باشه، چی میتونه یک پناهگاه باشه که تغییر ناپذیر باشه؟ اون چیزی که تو زندگی انسانها تحول بردار نیست، ثابته، اون میتونه پایگاه ثابت و آرام بخش انسان باشه. ای الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اون اینجا الله هم نگفته، غیب گفته. ببینید دین یک حقیقتی است که اون به اصطلاح حقیقت غیبیه، وقتی میاد روی زمین پیش ما انسان‌ها تقسیم میشه، میشه مسیحی، میشه یهودی، میشه مسلمون، مسلمون‌هاش میشن سنی، میشه شیعه، شیعه‌هاش میشن اخباری، میشه فلان. خب این که شد تشتت، که میگیم خب اینم که تغییره، آقای فلانی فتوا داده، اون آقای دیگه اون فتوا دیگه داده، این که باعث تغییر اینا نیست. اون چیزی که عامل ثباته و اینجا ازش به غیب تعبیر شده، یعنی یک امر فرا زمینی، فرا مادی، فرا این جهانی که غیبه، او اگر بیاد پایین اینجا و همین این کثرت هاست باز عوض میشه دیگه. یه عالمی امروز فتوا داده، فردا نظرش عوض میشه، اونم میشه همون نظر علمی که اینا رو نمیخواد بگه. ای الذین یؤمنون بالغیب اینا نیست، این برداشت‌ها، این مثلا فتواها، این آرا، این دیدگاه، اینا میشه مثل همون فهم عالمان پزشکی، مثل مهندسای مثلا تکنولوژی، چیزای دیگه فرق میکنه، عوض میشه. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اون پایگاه ثابت و آرام بخش، این اولین چیزیست که ذکر میشه برای کسانی که متقی هستن. بعد میفرمان اون چه که عامل ارتباط انسان با اون غیب نمازه، الذین یقیمون الصلاة، لذا اون سال دوم ذکر میشه. این تفسیر که ایمان به غیب اولین در واقع شرطه، و بعد اون چه که این ایمان به غیب رو برای انسان نگه میداره اون صلاة، لذا تو بعضی آیات دیگه هم هست که با یاد خدا اون اطمینان حاصل میشه. اینه شد بیشترین و بهترین کار کرده دین تو زندگی انسان، همینه که انسان از این معلق بودن، از این آویزون بودن، از این که ندانه چه کار میخواد بکنه بیاد بیرون. این کم نیست، ما بیمارستانی که میتونیم خودمون بسازیم، مهندس و نمیدونم دکتر و پزشک که خود آدما میتونن درست بکنن، اما اون چیزی که کمه و دین میخواد جاشو پر بکنه مهم اینه. لذا اگه ما تلاش بکنیم دینداران ما یا عالمان دین ما که دین رو بیان جای چیز دیگه قرار بدن، اینجا به دین خدمت نکردن، بلکه اون آسیب زدن به اون کارکرد اصلی دینداری. ما باید در اینه که تم شعائر، احکام، مقررات، همه چیزی که مربوط به دین رو احترام بذاریم، حفظ بکنیم، پایبند باشیم، پیاده بکنیم، اما اون عنصر اصلی و گوهر اصلی دین و دینداری اون ایمان به غیبه که انسان به یک امر نامتناهی، تغییر ناپذیر، ثابت، غیر متغیر وصل بشه و آرامش پیدا بکنه. لذا وقت آیات قرآن رو شما نگاه بکنید ببینید نماز تو این اصطلاح فضا فهمیده میشه، چیزهای دیگه عبادات تو این فهمیده میشه، ذکر خدا تو این فهمیده میشه، یاد خدا تو این فهمیده میشه، الا من تسبیح دستم باشه یک سره مثلا زبانم، اما یک مثلا صدای پیدا میشه اینقدر وحشت بکنم که نفهمم، خب این که آرامش بخش نشد که، معلومه شو اون ذکره اون نیست. اون ذکره یعنی شما یک سره اون پیوستگی و اون اتصال با اون مرکز در واقع انرژی رو تو عالم برای خودت حفظ بکنی. این تعبیری که حالا به گمان من ایشون ذکر کرده اینجا یک مطلبی ایشون نداره، من تو وقتی میخوندم به ذهنم رسید که گاهی وقتا گفته میشه که دین افنون ملت هاست و میگیم خب نه دیگه، دین که نیاز به این هست. باید توجه کنیم اون حرفم درسته، ممکنه به بعضی از قرائت‌های دیندارانه گفت که اونا افیونه و واقعا هم هست، بعضی حرفایی که به نام دین زده میشه، بعضی حرفایی که به نام دین القا میشه تخدیر میکنه، اما اون غیر از اینه. یعنی این دین اون حقیقت و گوهر دینی که غیبه، یؤمنون بالغیب، اون تخدیر نیست، اون به انسان آرامش میده. زمینه انسانی که آرام باشه میتونه همه گونه کار رو و همه گونه تغییر و پیشرفت رو تو زندگی خودش انجام بده. عذرخواهی میکنم دیگه، حالا تو ماه رمضون هم بنده و هم خلاصه میگفت قلم بد و کاغذ بد و مرکب بد، گناه این چه باشد که خط کاتب بد. خلاصه ماه رمضون دیگه منم توانم همین حده. امیدواریم که انشالله خود روح بزرگ امام موسی صدر و مهمتر خود معنویت قرآن همه ما رو کمک کنه که بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم. عذرخواهی میکنم.